الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. طائفه پنجم، روایتی است که موضوعش فروش سلاح به اهل حرب است. روایت رو مرحوم شیخ صدوق در من لا یحضر و در کتاب خصال نقل می کنن که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در وصیتی به حضرت امیر علیه السلام فرمودند یا علی کفر بالله العظیم من هذه الامه عشره. تا به اینجا رسیدن و ساعی فی الفتنه و بایع السلاح من اهل الحرب و مانع الزکات و من وجد سعه فمات ولم يحج. سند این روایت رو ما در کتاب الحج بررسی کردیم، دو سند داره و هر دو سند آوی عدت من المجاهیل است، لذا سند معتبر نیست. هم در سند من لا یعذر هم در سند خصال چندین راوی مجهول، لذا سند گفتیم معتبر نیست. از نظر دلالت مضمون روایت این است که در وصیتی که نبی گرامی اسلام به امیر مؤمنان علی علیه السلام داشتند فرمودند ده طائفه هستن که اینا کافر به خدایان. در بحث حج توضیح دادیم کفر، کفر اصطلاحی فقهی نیست، شواهد این توضیحاتی دادیم نیاز نیست اونا خیلی الان گفته بشه، لکن از این روایت مبغوزیت این ده عمل و حرمت شدیدش استفاده می شود. که انه در حکم کسی است که کافره مثلا. خب یکی از این موارد در روایت داره و بایع السلاح من اهل الحرب، اهل حرب هم ظهورش در کافر حربی است. کسی که سلاح به اهل حرب بفروشد در حکم کسی است که کافر به خداست. پس فروش اسلحه به کفار حربی طبق این روایت مبغوز است و کار حرامی است. خب دلالتش روشنه، سند قابل قبول نیست، قابل پذیرش نیست. حالا بعد استفاده میکنیم که این علی القاعده است، بالاخره سندم که مشکل داشته باشه علی القاعده فروش اسلحه به کفار حربی درست نیست، ولی حالا ما هستیم و روایت سندش ضعیفه. و اینم طایفه پنجم که تقریبا طوائف روایات در این باب تمام شد. نهایت یه طایفه ششمی رو اشاره میکنیم، چون بعضی این روایت رو در این باب مطرح کردن، اینم عرض میکنیم، توضیحی میدیم تا وارد جمع‌بندی بشیم. طایفه ششم روایتی است که در این روایت نهی شده ایم از فروش اسلحه در ایام فتنه. این عبارت در روایت آمده، سند رو ببینید بعد برسیم به دلالتش. روایت اینه، حالا به اینجا میرسه. احمد ابن محمد عن ابی عبدالله البرقی عن السراج یا عن السراد، که توضیح میدیم. انا ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له انی ابیع السلاح، قال لا تبعه فی فتنتی. در رابطه با سند این روایت، ابتدا کلام یکی از فضلا رو که نوشته اشاره کنیم، بعد یه توضیحی بدیم. ایشون نوشته است که روایت به دو سند نقل شده است. در یک سند راوی اخیر سراج است، عن السراج. اگر راوی اخیر سراج باشه، چون میگه توثیق نداره، روایت میشه ضعیف. اگر راوی سند راوی اخیر سراد باشه، که در کافی و تهذیب سراده، در وسائل نسخش سراج، وسائل هم از کافی و تهذیب نقل کرده، معلوم میشه نسخه ای از کافی و تهذیب دستش بوده که دست شیخ الراملی بوده که سند سراج بوده. خب ایشون میگه اگر سند سراد باشه، سراد لقب حسن ابن محبوب است، از اجلاء و بزرگان اصحاب، از اصحاب اجماع است. وقتی این فاضل ادعا میکنن ما قرینه داریم که در سند سراد درسته نه سراج، قرینه این است که ابو عبدالله خالد برقی که طبق یک نقل از سراج نقل کرده روایت نداره از سراج، ولی از سراد حسن ابن محبوب روایت داره. پس با حکم این قرینه مراد در سند سراد است و نه سراج، لذا سند معتبره، مشکلی نداره و تعبیر میکنه از این روایت به صحیحه. این تحقیق یکی از فضلاست که نوشته. عرض میکنیم که بارها گفته این رجال تجمیع القرائنه، باید جامع دقت کرد، به صرف یک قرینه آدم بلا فاصله نتیجه بگیره حکم کنه این سخته. در ما نحن فی یه نکات دیگه باید بهش توجه بشه، مثلا این روایت رو اگر راوی سراد است، حسن ابن محبوب است، از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، در حالی که رجالیون می نویسند حسن ابن محبوب از اصحاب امام کاظم علیه السلام و از اصحاب امام رضاست، روایت نداره از امام صادق علیه السلام مگر به واسطه و وسائطی. و اگر به این قرینه توجه کنیم، مضعفه عن السراد عن ابی عبدالله علیه السلام، این مشکل رو چکار میکنیم؟ از فلا ذالک ثانیه، همین روایت شیخ طوسی در استبصار نقل میکنه عن السراد عن رجل عن ابی عبدالله علیه السلام. اگه سند سرادم مع الواسطه نقل میکنه از امام صادق طبق نقل استبصار، عن السراد عن رجل عن ابی عبدالله علیه السلام، میشه مرسله. پس بنابراین نمیشه به ضرس قاطع گفت یه حدیث صحیح است عن السراد عن ابی عبدالله علیه السلام. اگه عن السراد باشه عن ابی عبدالله مضعف داره، سراد از امام صادق مستقیم روایت نقل نمی کنه. از آن طرف همین روایت رو در استبصار عن رجل عن ابی عبدالله علیه السلام، لذا سراد باشه میشه مرسله روایت. سراج باشه، سراج توثیق نداره، مجهوله. لذا نمیتونیم از روایت تعبیر کنیم به صحیحه. روایت سندن دوچار اشکاله. این قلت که به حکم دو قرینه ما بگیم حسن ابن محبوب میتونه از امام صادق علیه السلام روایت نقل کنه، قرینه اول روایتی رو شیخ طوسی در تهذیب نقل میکنه، عن حسن ابن محبوب عن ابی عبدالله علیه السلام قال لیس بین اهل الذمه معاقله. مستقیم حسن ابن محبوب از امام صادق علیه السلام نقل میکنه. چطور شما استبعاد میکنید نقل مستقیم حسن ابن محبوب را از امام صادق علیه السلام؟ پاسخش این است که همین روایت رو شیخ کلینی در کتاب شریف کافی، شیخ صدوق در من لا یحزر اینجور سند و نقل میکنه، عن حسن ابن محبوب عن ابی ولاد عن ابی عبدالله علیه السلام. اونم واسطه داره، ابی ولاده. لذا باز نمیشه گفت روایت به ضرس قاطع هست و سند عن حسن ابن محبوب عن ابی عبدالله علیه السلام است. پس اینم قرینیت نداره. قرینه دوم گفته بشه ابن حجر در لسان المیزان، عبارتش اینه حسن ابن محبوب ابو علی مولا بجله روا عن ابی عبدالله علیه السلام. ابن حجر گزارشگری میکنه که حسن ابن محبوب از امام صادق روایت داره. پس میتونه حسن ابن محبوب از امام صادق روایت نقل کنه. عرض میکنیم به این کلام ابن حجر نمیشه اعتماد کرد. بعد از این که قاطبه رجالیون شیعه مثل کشی، مثل برقی، مثل شیخ طوسی جمیعاً میگویند حسن ابن محبوب از اصحاب امام کاظم و امام رضا علیه السلام است، دیگه به قول ابن حجر نمیشه اعتماد کرد. نتیجه این که روایت حسن ابن محبوب بلاواسطه از امام صادق علیه السلام اگه نفی قاطع نکنیم دچار تردید جدی است. خب این سندم در یک سند عن سراد عن ابی عبدالله روایت محل بحث ما، در یک نقل دیگر مرحوم شیخ عن سراد عن رجل عن ابی عبدالله علیه السلام. لذا تردید جدی است. یؤیده که راوی سراد بودنش حسن ابن محبوب باشه بعید است، که از امام سوال میکنه اینی رجل ابیع السلاح. حسن ابن محبوب میگه من آدمی هستم اسلحه میفروشم. حسن ابن محبوب لقبش سراد یا زراده، یعنی طلا فروش. حالا این معید دیگه، ما نیاز بی مطلب نداریم، ولی حسن ابن محبوب بگه اینی رجل ابیع السلاح، با اینکه سراد یا زراد به هر دو صفت به معنای طلا فروشه اگر خصوصیت خودش باشه نه آبائش، با اینم مبعد اینه که اون راوی سراد باشه. بالاخره نتیجه این که تعبیر بعض الفضلا از این روایت به صحیحه درست نیست، سند حدیث دچار اشکاله. از جهت دلالت به نظر ما حدیث ربطی به بیع السلاح للکفار نداره. فتنه وقتی اطلاق میشه ظهورش اینه در داخل کشور مشکلی است، دشمن تحریک کرده، یک عده را افتادن و اسلحه میگیرن، اسلحه گرفتن در مقابل ایستادن، یا دو گروه هم داخل کشور دارن با هم میجنگن، فتنه ظهورش ایناست. جنگ بین مسلمونا و اهل حرب رو نمیگن فتنه در اصطلاح. لذا این روایت به عنوان طایفه ششم به نظر ما ربطی به بیع السلاح للکفار نخواهد داشت. خب روایات باب رو ما تقریبا همه روایاتی که یمکن در بحث بیع سلاح للکفار مطرح بشود تیه شش طائفه اشاره کرد. حالا ببینید شما خودتون اقوال علما رو که قبلا ذکر کرده ای برای روایات عرضه کنید، شیوه نتیجه گیری علما رو از این روایات استنتاج کنید تا بعد برسیم ببینیم خودمون باید چه بگیم. با توجه به این روایات میبینید که برخی از فقها کن از موضوعات مطرح شده در این روایات الغاء خصوصیت کردن. مثلا روایت ابوبکر حضرمی که روایت معتبر بود، موضوعش اشاره کردیم اهل شام است، و کأن جمعی از فقها از این موضوع القاء خصوصیت کردن. کافر حربی رو هم موضوعی روایت قرار دادن. لذا آنانی که مثل ابن ادریس در کافر حربی یا در کافر یه تفصیل قائلن، میگن اگر حرب قائم باشه مباینه باشه فروش اسلحه اشکال داره، اگر حد نباشه فروش اسلحه ایبی نداره. و بعد نمیگن علل قاعده است، این میگن دلالت میکنه بر این معنا روایات اهل بیت. و ما کجا روایت معتبر داریم؟ موضوعش کافر باشه، تفصیلم داده باشه بین کافر حربی، کافر در حال حرب، در حال مباینه، و در حال هدنه. همچه روایتی نداریم ما، روایت مربوط به اهل شامه، روایت معتبر. میگه اهل شام اگر هدنه داشتن عیب نداره، لا بحث، الان زمان هدنه بین ما و اونا، بفروش بهشون. اما اگه زمان مباینه بود نفروش. معلوم شه از این روایت استفاده کردن، در حالی که تحلیل کردیم نه قیاس اولویت نه قیاس مساوات نسبت به فروش اسلحه به کافر در زمان هدنه، این روایت دلالت نمی کنه. بگونم که جواب دادیم همچی نمیگن اونا، یعنی ما نداریم بین فقها کسی همچه تعبیری که اهل شام همشون نصابه لذا میشه قیاس مساوات با کفار، میره نداره. در بحث خمس سالها 20 سال چقدر قبل ما بحث ناسبی رو معنا کردیم، چون یکی از اتهامات سلفیه و وهابیت به شیعه اینه که شیعه میگه کل سنیه ناسبیه، لذا احکام ناسبی رو میارن بعد میگن این احکام مال همه اهل سنته، وقت چه جور با اینا وحدت و وحدت نظر اتجاه کنار هم بنشینیم؟ اینایی که میگن همه اهل سنت ناسبیه، ما یه بحث مفصل چند روزه اونجا مطرح کردیم، اقوال علما رو بررسی کردیم، من ندیدم احدی از علما ندیدم. بله صاحب حدائق کتاب داره، اون کتاب رو بررسی کردیم، اون میگه کل سنیه ناسبیه، یه ادله میاره، ادله رو محققین رد کردن. اما این که کسی بگه اهل شام همشون ناسبیه این رو من ندیدم، و اشاره به اون روایت هم که شما گفتید خیلی بعید و اشد البعد، کفرم به معنی کفر اصطلاحی نیست، و شاهد علی روایت علی ابن وشاه که حسن ابن وشاه که اون روایت آوردیم توضیح دادیم که هدنه رو تعریف میکنه، یعنی چی؟ بین ما و جمهور مخالفین الان هدنه است، فرق نداره که نصاب که غیر نصاب، یعنی که انه اینجوری میخواد بگه اگه اونا رو ناسبی حساب کنن هدنه معنا داره، اصلا تجوز و مناکحت و مبارست و اینا معنا داره اگه ناسبی باشن، به هیچ وجه معنا نداره. خیلی خوب نگاه کنید، نشد دیگه، ما البته تعملمون زیاده، حرفای آقا رو گوش میکنید، ولی هدنه داره میگه شیخنا. اگه هدنه نمی بود میگفت جمهور اهل سنت اینجوری هم بعد اهل شام رو خارج میکردیم، ولی هر دو در این موضوع به صراحت داخلن، هم با اهل شام هدنه ایم هم با جمهور الناس هدنه هستیم، هر دو هدنه است، معنا داره ناسبی باشن معزالک یجوز و مناکحت و مبارست و همه این، یعنی هدنه باشه، این رو علاجش بکنی، لذا تأمل کنی، دقت کنی. خب ببینید، اولا روایت سندش چجوره، بعدم روایت مفهومش میشه الان، یعنی کن اینجوری میشود، اون زمان اگر زمانی که سفیانی قیام بکنه، یمانی قیام بکنه، ممکنه مسلمونا در مقابلش سفارایی میکنن، خب بله فروش به مسلمونا مثلا جایز نباشه اونجا به خاطر سفارایی در مقابل یمانی، خب یه ایبی نداره، ای باز الان اشکال نداره، یعنی الان خیلی در بحث ما دخیل نخواهد بود، روایت سندش هم که باز فیه تعمل با اونم دیدم. حالا دقت بکنید ببین، ببینید به چه دلیل اطلاق اونها رو باید بگه ابن ادریس، یه جوری اطلاقشه، چه جور روایت بالاخره طایفه پنجم را قبول کرده باشه ابن ادریس خیلی بعیده، استناداتش ببینید هم در حج ببینید هم جای دیگه، اگه اون روایت رو معتبر میدانست بله یه مخصص مقید خوب میشد برای طایفه مجوزه، ولی اون رو معتبر نمیدانه ابن ادریس. پس این یک نگاه که کن الغای خصوصیت میکنن از موضوع اهل شام در روایت. ببینید نگاه دیگری بود که می گفت فروش سلاح به کفار مطلقا جایز نیست، که زمان هدنه باشه، که مباینه باشه، ما به کافر حق فروش اسلحه نداریم، نسبت به مخالفین تفصیل بود. یادتون عبارت مرحوم نراقی رو از مستند خوندیم، ایشون میگفت نسبت به مخالفین بین هدنه و مباینه فرقه. خب ایشون روشن نگاهش چیه؟ روایت ابو بکر حضرمی رو الغای خصوصیت نمی کنه، میگه مربوط به مخالفینه اهل شام. بعد میاد روایات مانعه مطلق رو در کفار معتبر میدونه، مثلا روایت علی ابن جعفر رو که تعبیرم دارن ازش به صحیحه، که اون روایت مفهومش علل اطلاق میگه اگر تجارت اسلحه باشه با کفار و مشرکین فیه بعثون مشکله داره. خب بعثون رو به معنی حرمت میگیره، درستم هست، میگه حرامه. خب دقت کردی؟ ما اون روایت رو سندن قبول نکردیم. خب کسانی هم که بین سلاح تهاجمی و تدافعی فرق قائل بودن، وجهش رو دیروز اشاره کردیم، معتبره محمد ابن قیس بود، که باز ما توضیح دادیم موضوعش چیز دیگه است اصلا. فئتین من اهل الباطل تقاتلا، این ربطی به کفار نداره، این دو گروه اهل باطل با هم مقاتله داره. نتیجه این که به نظر ما نسبت به فروش اسلحه به مخالفین نص معتبر داریم که تفصیل قائل میشه. اگه هدنه باشه بفروشی، اگر مباینه باشه نفروشی. حالا بعد میگیم ممکنه یک حکم ثانوی عارض بشه در حال هدنه نتونیم بفروشیم بهشون، بحث آخره، ولی الان از روایت اینجوری استفاده میکنیم، از روایت ابوبکر حضرمی، معتبره ابوبکر حضرمی. اما نسبت به بیع السلاح الى الكفار طبق تحلیل ما نص تعبدی نداریم که ما بگیم فروش سلاح به کفار مطلقا جایزه، مطلقا جایز نیست، در صورت هدنه جایزه، در صورت مباینه جایز نیست. اینجا باید برگردیم به قواعد عمومی در فقه، که حالا میرسیم بعضی از این قواعد رو مختصر اشاره میکنیم. پس با این توضیح خوب دقت کنیم، از اون دو نظریه اولی که در آغاز این بحث اشاره کردیم برای تحریر محل نزاع، که گفتیم در بیع سلاح و کفار دو تا نظریه کلی است. یک نظر این است که این روایات ارشادند به قواعد کلی که مثل حضرت امام قائل بود. ما در نتیجه این رو میگیم، لیکن در بیان متفاوتی. ما میگیم اگر روایت با اعتبار سندی وضوح دلالی بود ما بهش متعبد بودیم، ارشادی هم نمی گرفتیم روایت. ولی نسبت به اصلاب و کفار هم که روایتی اصلا نداریم، ما نداریم روایتی که سند معتبر باشه، دلالت تام باشه، بگیم نص خاصه میگه اسلحه به کفار بفروشید یا نفروشید. پس باید برگردیم به قواعد کلی بحث که حالا به بعضیاش بعدن اشاره میکنیم. برم اهل شام بود دیگه، نه کفار، اهل شام بود. در اهل شام قبول کردیم دیگه، نسبت به مخالفین قبول کردیم. خب قیاس اول... نیاز به اون نداریم، قواعد کلی رو که بگیم روشن میشه دیگه. خلاف این نیست قواعد کلی. حالا میگیم میگیم اون خیلی خیلی دخیل نیست. بله قیاس اولویت در صورت مباینه قبول داریم، ولی در حقیقت همونیست که قواعد کلی میگوید، جز اون چیزی نیست. حالا قواعد توضیح میدیم. خب پس دقت کنید، نتیجه بحث این که آیا با توجه به این روایات فقیه میتواند فتوا بدهد فروش سلاح به کفار حرام است تکلیفا اما مطلقا و اما فی صورت خاص؟ ما میگیم نه، این روایات خیلی دلالت نمی کنه. او قیاس اولویت میگیم از قواعد استفاده میشه، نیاز به اون نداره. خب قواعد عمومی چه میگوید؟ اون رو بعد وارد میشه. قبل از این که وارد بشیم اشاره کنیم به بعضی از قواعد عمومی این بحث، ولو تفصیلش هم دیگر قاعده رو بخوایم وارد بشیم خیلی کار داره. قبل از این که وارد اون بحث بشیم، ابتداءً از نگاه علمایی که میگویند بیع سلاح به کفار حرام است اما بالجمله و اما فی الجمله، باید حکم وضعیش هم از نگاه اونا بحث کنیم. آیا اگر تکلیفاً میگن فروش سلاح به کفار حرام است یا به مخالفین فی صورت المباینه که ما هم گفتیم حرام است، آیا حکم وضعی این معامله هم بطلان است؟ اگه کسی این معامله را انجام داد معاملهش هم باطله، حق نداره تسلیم کنه اسلحه را به اونها، یا نه حکم وضعی بطلان نیست؟ خب اینجا اختلاف جمعی مثل شیخ انصاری، مدرسه نجف، جمعی از علما میگن حکم وضعی بطلان نیست، باطل نیست. ببینیم وضعیت بطلان چگونه است علل فرض، اینو بررسی کنیم، بعد بریم قواعد کلی رو در باب بیع و سلاح الی الکفار اشاره کنیم. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. شما اگر ببینید دو تا نکته باز بیشتر کار کنید. یک، آیا می توانید در بیع السلاح الی الکفار روایات ضعیف السندی را جمع کنید به حد استفاضه برسد؟ مهمه. بعد به اطلاقش اینا میشه تمسک کرد جاهایی. اون قواعدی که ما میگیم یه قواعد عقلایی شرعیست، ممکنه در اطلاق آدم دچار شبهه بشه، یه جایی نتونه به اطلاق اون قواعد تمسک کنه. شما اینجا دو تا کار انجام بدید: یک، آیا روایات مستفیضه‌ای میتونید اقامه کنید، برای اینکه بالاخره روایات میگه بیع السلاح الکفار بالجمله و بالجمله حرام است. اگه استفاضه این روایات رو تونستید اثبات کنید، نص لفظی برای معنا پیدا میکنید، وقت مسئله متفاوت میشه. خب حالا نکته دوم اینم بگم بعد گوش میکنم. هر نکته دوم این است که بعضی از آیون در بحث بیع السلاح الکفار تمسک به اجماع میکنن. آیا اجماع تعبدی در مسئله میتونید درست کنید؟ چون اگر اجماع تعبدی هم باشه، جلوی حرفایی که امام میگن و ما میخوایم بگیم و بعضی از آقایون دیگه میگن جلویش گرفته میشه. اجماع تعبدی برای ما که نص است. شما اجماع تعبدی میتونید پیدا کنید، اجماع تعبدی نه فتوای معلل، اجماع تعبدی که ما داشته باشیم بیع و سلاح الکفار حرام است. اگه اجماع تعبدیم داشتیم و بعد دیگه جلومونه میگیره. این دوتا مهم. آقا شما مطلبتون بفرمایید.
این روایات اومده تعدیل حرمت رو بیان کرده.
آمین.
تعبود دانه
آله
مثلا هم بحث تقریت رو مطرح کرده.
خیلی خوبه.
اینا نمیتونه ما رو رفتن بشه که
اینا چرا؟ ببینید بل جمله اینا اشاره به این است که ما یه قواعد عمومی داریم که اون قواعد عمومی باعث میشه بیع السلاح الکفار فل جمله مشکل داشته باشه، اما اطلاق نداره. بله قاعده عمومی داریم، بعضی ها همینجا برای بیع السلاح الکفار تمسک میکنن به قاعده آنه بر اسم، هم در شیعه هم در اهل سنت. بعضی ها تمسک میکنن به همین قاعده این که تقویت کفر قبیح هست و بیع السلاح علیه موجب تقویت کفر است. اگر این قواعد رو باز که حالا اشاره میکنیم بهش، دیگه این قواعد محدوده درست میکنه قاعده برای مسئله. مثلا ببینید اگه کسی میگه تقویت کفار بیع السلاح علیه کفار، شما اصلا میدونید یه جمعی از کفارن قصد حمله به شما دارن، اصلا در صراط جنگ با شما هم هستن، دنبال اسلحه هم میگردن، شما یک اسلحه ای دارید که ضد اون اسلحه هم درست کردید، توجه دارید ضد اون اسلحه هم درست کردید، میگید الان من این سلاح به کفار بدم اینام دلگرم بشن بگن هم که اسلحه ای داریم بعد حمله کنیم بهشون، من ضد حمله شو دارم، خیلی خوبه، وقت نابودشون کنم. خب اینجا صورت مباینم باشه، صورت مباینم باشه، وقت کسی بگوید اینجا بیع السلاح الکفار چه اشکال داره؟ طبق اون قاعده که اگه تقویت کفر مثلا باشه، گاهی طبق اون قواعد اشاره میکنیم دیگه، تفصیل وارد نمیشیم، اصلا بیع السلاح نباشه، آموزش اسلحه چجوره؟ قدیم شمشیر و اینا خیلی آموزش سلاح آموزش نداشته، ولی امروز بعضی از سلاح آموزشش مهمه. در اوائل جنگ چند تا موشک از لیبی میخواستن بگیرن، بعد موشکا رو داد یه ادره برد آموزش بده، بعدن در آموزش نداد معمر قذافی علیه معاله، که بعد حالا بچه های سپاه خودشون به نبی به یه جوری به یه نتیجه رسیدن رسوندن کارشون. آموزش سلاح چه جوریه بله؟ اینا هم حالا یه نکاتیست که اگه قواعد کلی رو گفتیم فعل جمله مرور میکنیم و اشاره میکنیم به بعضی از قواعد، میگیم اگر بیع السلاح را حاکمیت یا فردی بخواهد نسبت به کفار داشته باشه باید این قواعد رو رعایت کنه. مثلا حالا باز ببینید یه نکته دیگه، فعلی از کفار است با ما در حال جنگ نیستن ولی ظلم به مردمش میکنه و این اسلحه رو میخواد برای این که بر علیه مردم خودش به کار ببره، اگر این عمل مصداق ظلم باشه، ادله ما میگه ظلم ولو به حیوان مجاز نیست، فرض اینه اونا کافر حربی هم نیستن، در مقام جنگ با ما هم نیستن، توی نیکاراگوا رئیس جمهور نیکاراگوا میخواد از ما اسلحه بخره مردم خودش بزنه، خب در حال مباینه نیست، آیا جایز اسلحه رو بپوشیم به او در اینکه بر علیه مردم خودش به کار ببره؟ خب خب اینجا اگر فروش این اصله مقدمه ظلم باشه، ولو ما مقدمه حرام رو مطلقا حرام ندونستیم در اعانه بر اسم، ولی اعانه بر ظلم قطعا طبق روایات ما حرام است، وقت اینجا میشه مصداق حرام. اونجا که قواعد کلی باشه دیگه باید یه نگاه های دیگری مطرح کنیم. بله چرا؟ چرا؟ ببینید گاهی چرا؟ ما خودمون بحث کردیم. ببینید در ملاک در حجیت روایت دو تا مبناس علی سبیل منع الخلو. یه مبنا این است که روات ثقه باشن، مبنای دوم وثوق به صدوره. ما در بعضی از حالا میرسیم در همین روایاتی در بحث محرماتی مثل کذب و تهمت و اینا یه بحثای لطیفی داریم در بعضی از این روایات، اصلا ما وثوق به صدور پیدا میکنیم. اگه وثوق به صدور پیدا کنیم اینجور مطابق با قواعد عقلای مسلم باشه که وثوق به صدور بیاره، لونی از اعتبار برای اون روایت میاد. هست چرا اونم جای خودش چی؟ بله بله
چرا نه؟ شما در مورد
اون مبارزه جایز نیست فقط بله 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 ممکنه. الان ببینید اگر در حدنه نباشیم، اگر در حدنه نباشیم یعنی در حربی، مباینه معناش اینه، در حرب یا در صراط حرب وقت بعد احکام کفار حربی برشون بار میشه. بله بله اگه جنگ، بله اگر ببینید اون طایفه‌ای که دارن میجنگن، اون طایفه‌ای که میجنگن اگر اهل حرب برشون صدق کرد چرا اون آثار بار نباشه؟ لذات فقط نه ببینید
شیعیان با اهلشون
بودن و نه چرا؟ چرا؟ حالا ببینید در حال جنگ این بوده یا نبوده نمیدونیم، باید بیشتر بحث کرد. قبول دارم این یعنی یک تردید. چرا بذاریم که نه فوقش اینه که مدلولش قابل استناد نباشه، فوقش اینه بعضی از این احکام شما نسل خواستم پیدا میکنید برش که در حال غیر هدنه هم اشکال نداره. فوقش اینه که رو بذاریم کنار. نمیتونی بله اگر قاطبه این احکام جوری باشد که شما بگید در حال هدنه در حال غیر هدنه برش بار نیست، اگر قاطبه اینا باشه خیلی خوب، اینا شما خب بذارید کنار. مگه ایلی داره نسبت کفار حربی شما چی میگید؟ نسبت ناسبی چی میگید؟